دوباره عازم توام، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جان آمده رفته، هیجان آمده رفته، نام تو گمانم به زبان آمده رفته. احیا نگرفتم، تو بگو چند فرشته، صف از پی صف تا به اذان آمده رفته. پلکی زدم خواب مرا آمده برده، پلکی زدم نامرسان آمده رفته. امسال نبرده است مرا روز، فقط گاه بر لب آتشی مرسی خان آمده رفته. من در بدر او به جهان آمده بودم، گفتند کجایی به جهان آمده رفته. ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم، ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم، آنقدر به عمرم رمضان آمده رفته. سلام میکنم به همتون، به همه دوستان بسیار بسیار گرانقدر و نازنینم، بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون، شنونده های خوب رادیو قرآن، به همه مخاطبین خوب داخل و خارج از کشور هم سلام مخصوص و ویژه عرض میکنم. همینطور اونهایی که وقت سحر برنامه ما را میبینند، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تا عباداتتون قبول باشه انشاءالله. یک شب قدر دیگری پیش روی ماست، انشاءالله خداوند کمکمون بکنه و توفیق بده به هممون تا با توکل به خودش و با توسل به حضرات معصومین شب قدر پرباری رو انشاءالله درک بکنیم و پشت سر بگذاریم و مهیا بشیم برای شبهای قدر بعدی انشاءالله. ایام هم ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، انشاءالله دست حضرت پشت و پناه هممون باشه انشاءالله. حاجای بهشتی سلامون علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلامون علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم روز ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام، ملجع عدالت خواهان و رهبر عارفان رو و همچنین رحلت فرزند عزیزش حضرت امام خمینی رو به همه شما بینندگان تسلیت عرض میکنم و از خداوند میخواهم برای همه در این شب قدر مغفرت و نصرت و رحمت تقدیر بفرماید و آینده خوشتر از حال و گذشته برای همه ان شاء الله تقدیر بشود.
ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الهی شکر
الحمدلله خیلی خوب. ان شاء الله همیشه خوب باشید. دوستانمون هم ان شاء الله همیشه حال دلشون خوب باشه، تنشون سالم باشه، قلبشون سلیم باشه و ان شاء الله بهترین ها تو این روزها و شبها به برکت نام امیر مؤمنان براشون رقم بخوره. اگر خاطرتون باشه با حاجی بهشتی در جلسات گذشته در مورد تقوا صحبت کردیم، با توجه به اینکه یکی از فلسفه های روز تقواست، لعلکم تتقون، و تقوا در زندگی، تقوا در بازار، تقوا در ارتباط با دیگران موضوعاتی بود که حاجی بعده داده بودن در موردش صحبت بکنیم. این هفته حاجی بهشتی میخوان با ما در مورد تقوا صحبت بکنن در بازار ما، که فکر میکنم مورد نیاز هممون باشه. ما هم سراپا گوشیم مثل دوستان عزیز و انشالله خدمت شد.
خواهش میکنم. گفتیم در قرآن 258 بار این واژه تکرار شده و خود فراوانی این واژه نشان میده که خدای حکیم مصلحت ما رو دونسته به این کلمه زیاد فکر کنیم. در پرتو ایمان به خدا از بدیها، آلودگیها، زشتیها اجتناب کنیم، خیشتنداری کنیم. خب چون شب ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام هست، یاد کنیم از وصیت‌نامه امام. امام در فاصله‌ای که ضربت می‌خورن تا به شهادت میرسن فکر می‌کنم 20 چند ساعت بودن، وصیت‌نامه کوتاهی رو ولی فوق العاده مهم که مخاطبش اول امام حسن و امام حسین و پس از اون همه فرزندان و پس از اون هر کسی که در طول تاریخ این وصیت‌نامه به دستش میرسد مخاطب این وصیت‌نامه است. در پیشانی این وصیت‌نامه سفارش به تقوا است. این نشان میده موضوعی رو که ما انتخاب کردیم فوق‌العاده است،
موضوع مهمه،
خیلی مهمه. اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوا الله، و تکرار هم داره این موضوع، همون چیزی است که ماها رو از درون پرورش میده، تربیت میکنه، نگهداری میکنه. نگاه به خدا و نگهداشتن خود از آلودگی، از زشتی در فکر، در عمل، در مناسبات اجتماعی، این موضوع موضوع مهمی است. خب ما عرض کردیم تقوا زوایای بسیاری داره. در یک جلسه قبل بود تقوا در خانه را خیلی فشرده و خلاصه گفتیم. امروز و فکر میکنم یکی دو جلسه دیگه تقوا در بازارشون دامنش خیلی وسیعه، ما خیلی هم بخوام خلاصه برگزار کنیم یکی دو سه جلسه طول خواهد کشید. از قرآن شروع میکنیم. ببینیم همین واژه تقوا در ارتباط با مسائل مالی، اقتصادی، خرید، فروش چقدر تکرار داره. انبیا یکی از مأموریت‌هاشون همه پرداختن به مسائل بازاره
که خیلی مهمه دیگه، یعنی تو زندگی همه تأثیر داره.
یعنی همون اندازه که انبیا به تعلیم و تربیت، همه انبیا یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، یا یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یا انبیا آمدن برای اجرای عدالت و قسط، همچنین ورود پیدا میکردن انبیا که گزارشاتش در تاریخ آمده، در قرآن آمده، به مسئله بازار. من یه نمونش رو از یه پیغمبر که ظاهراً در دوران این پیامبر این مسئله بیشتر ضرورت داشته، حضرت شعیب، آیه 85 از سوره اعراف میفرماید و الی مدین اخاهم شعیبا. سیر جریان ورود پیامبران به جوامع بشری رو نقل میکنه. برای مدین برادرشون شعیب را خداوند فرستاد. قال یا قوم اعبدوا الله، ای مردم خدا را بپرستید، ما لکم من اله غیره، جز او خدایی نیست، قد جاءتکم بینتم من ربکم، برنامه ای از طرف پروردگار شما آمده. همه برنامه رو میخواد شروع بکنه، از بازار شروع میکنه. فاوفو الکیل والمیزان، چیزایی که خرید و فروش میشه یا عددیست، یا پیمانه ایست، یا وزنیست.
بله.
اونی که بیشتر بی‌تقوایی ممکنه درش بشه
چون کشیدنی هاست،
کشیدنی ها و وزنی ها.
آره.
عددی ها هم ممکنه البته، ولی کمتر. لذا قرآن بیشتر پافشاری میکنه روی پیمانه ای ها. مثلا بنزین میخواد بده، روغن میخواد بده، مایعات میخواد بفروشه، عرقیجات میخواد بفروشه،
مثلا چند لیتر باشه، چه جوری باشه. بله.
که اینها پیمانه ایست.
بله.
یا وزنی ها، اینجاها امکانه اینکه شیطان انسان را قلقلک بده، یه مقدار کم و زیاد بکنه هست. اوفو یعنی با تمام و کمال، به تمام و کمال به مشتری بدهید. فاوفو الکیل والمیزان ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیان اجناس، اجناس مردم رو کم نگذارید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه جامعه اصلاح شده دوباره خراب نکنید. یعنی این موضوع جامعه رو خراب میکند. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید. سوره هود آیه 87، حضرت شعیب آمد میان مردم، مردم به او این رو گفتن، قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، نماز تو به تو گفته که ما خدایانی را که میپرستیم کنار بگذاریم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نماز تو اجازه نمیده ما در دارایی همون هر جور دلمون میخواد تصرف کنیم. چون حضرت شعیب میفرمود درآمد از این راه، مصرف در این راه. همه پیامبران تو مسئله مال دخالت میکردن،
اون باید و نبایدهای بازار و معاملات رو ترسیم میکردن.
بله. این آیه دوم سوره هود آیه 84 و الى مدین اخاهم شعیبا، شبیه اون آیه اول. شعیب که برادر اون ملت بود به سوی مدین روانه شد. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای مردم من خدا را بپرستید جز او خدایی نیست. ولا تنقص المکیال والمیزان، اون آیه قبلی داشت فاوفوا الکیل والمیزان، یعنی به تمامه. یه وقتی من از قم می آمدم تهران به پمپ بنزین رسیدیم، ماشین قبل از من یه پیکان وانت بود، دیدم این راننده پیکان کشیده محکم زد صورت اون مأمور پمپ بنزین. ما هم رفتیم جلو گفتیم آخه برای چی؟ او با که من اصلا 40 لیتر جا میشه، این الان تا حالا 55 نشون میده. چه جور این کیل رو
دستکاری کرده؟
پیمانه رو دستکاری کرده. یا یه وقتی برنامه 8-3 نشون میداد که این مثلا ظرفایی هستش که سس
مایونز
هست، مثلا 18 گرم باید باشه، ابعادش همون ابعاده ولی 13 گرم. حالا یه مثال های خیلی کوچیکه ها.
بعد
تو همه خرید و فروش ها ممکنه چنین چیزی. یه ماه رمضان من یادم هست داشتم میرفتم احیا از یه مسجد به یه مسجد تو همین بزرگراه صدر، گرفتار شدم، ماشین خاموش شد و بالاخره نرسیدیم به اون مدرسه. بعد اون طرف آمد و از طرف امداد خودرو آقا سید بیا جلو ببینم این چی ریختی تو باکش. گفتم والا ما رفتیم بنزین زدیم. گفت این همش آبه.
ای داده بیدا.
یه لیوان رو پر کرد با یه فندک روشن کرد. هرچی نگاه میکنی مثل روشن نمیشه. خب بنزین با فندک باید اونجا آتیش بگیره،
سریع مشتعل میشه.
لیوان دوم، لیوان سوم، اینا ماجراهاییست که وجود داره. پیامبران نهیب میزدن لا تنقص المکیال، کمش نذارید. والمیزان، پیمانه ها را، وزن ها را، ترازوها را دستکاری نکنید، خراب نکنید. بعد فرمود انی اراکم بخیر، من خیر شما رو میخوام. اینی که من میگم درست کار باشید در فروختن،
این از رو خیرخواهیه، از رو خیرخواهیه.
اگه این کار رو بکنه قیمت ها ارزان میشه، مردم نسبت به هم اعتماد پیدا میکنن،
به کسی فشار نمیاد،
به کسی فشار نمیاد، برکت خدا زیاد میشه. چون احادیثی داریم اگه میخواد برکت از آسمان بیاد درست کار باشید در معاملات. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، هم بشارت داده هم تهدید کرده، انذار کرده. من به شما، مخاطبش همون مردم هستن که راجب خرید و فروش صحبت میکنه،
بله،
شما را میترسانم بر یه عذاب فراگیر، عذاب محیط. باز سوره هود آیه 85 یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پیمانه ها را عادلانه پر کنید. اجناسی که با وزن تحویل مشتری میدهید عادلانه تحویل بدهید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اجناس مردم را کم نگذارید. پارچه میفروشه یه جور، حالا تو هر شغلی،
بله،
فرش میفروشه، پارچه میفروشه، لبنیات میفروشه، هر کی باید. حدیث داریم هر شغلی شیطون متخصص اون شغل رو داره که تحریکش
خیلی
میکنه،
کارکشته است،
کارکشته است که آره. تو همون
متناسب با همون ترفندهای متناسب با خودش رو انتخاب بکنه.
ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و نکوشید در زمین برای فساد کردن. یه مجموعه ای آیات در سوره اسراء هست که پایان اون مجموعه این آیه هست که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این دستوراتی را که گفتیم اینا حکمت هایی بود که خدا به تو وحی کرده. جای دیگر قرآن خداوند میفرماید خدا به هر که حکمت بدهد خیر کثیر داده. سوال این حکمت چیه؟ اینجا توضیح میده. چون حکمت رو تقسیم میکنن به حکمت نظری، این فکرهای درست،
و حکمت
عملی، کارهای درست. تو این مجموعه سوره اسراء بیشتر کارها هست، این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. آخرش فرموده اینا حکمت بود. یکیش اینه، چیزایی که خود خدا فرموده اینها حکمت است. و اوفو الکیل اذا کلتم، وقتی پیمانه ای را پر می کنید به تمامه پر کنید. وزنو بالقسطاس المستقیم، حالا من ترجمه می کنم با ترازوی استاندارد
وزن کنید.
وزن کنید، چون قسطاس مستقیم گفتن ترازوی صحیح. امروزی بخوام بدیم، ترازوها با هم فرق داره ها، یا دیجیتالیه یا دو کفه‌ایه. ترازوی طلا فروشا یه جوره، چه میدونم،
بله خب
اونها یه فضای دیگه داره.
بله.
ترازوی گندم فروشا اون ترازوهایی که چند تن را مثلا
باسکول‌های عظیم
همه بله. اینها درش امکان انحراف هست. ترازوهاتون استاندارد باشه،
دقیق باشه
و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی دقیق وزن کنید. ذالک خیر، این خوبه. و احسن و تأویل، این با خوش عاقبتی همراهه. پس آیات قرآن کلمه تقوا رو میبینیم با کم فروشی همراهه، کلمه تقوا با بد فروشی همراهه. یعنی اینجور جاها ممکنه بی تقوایی بشود. اساسا مال چون یه جاذبه ای داره، لغزشگاه بزرگیست برای بیتقوایی. همه جاهایی که جاذبه هست انسان ممکنه لیز بخوره، مثل مناسبات مردم با جنس مخالف، یه جاذبه هست دیگه، آقا به خانم، خانم به آقا، یه کششی بین اونها وجود داره. اینجا میگه تقوا پیشه کن، نلغزید، خدا را در نظر بگیرید، قیامت را در نظر بگیرید،
عفت داشته باشید.
مال هم از اون جاهایی است که خیلی جاذبه داره. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود هر روز صبح بر مرکبش سوار میشد به بازار می آمد. می فرمود ای تجار تقوا پیشه کنید. این همین واژه رو برای بازاریان به کار برده.
ای تجار
تقوا پیشه کنید.
ای جانم.
بعد توضیح دادن، اون توضیحش میخوام برای شما و بینندگان بله. خوب و از این برنامه یا جزء خریداران هستن یا جزء فروشندگان،
همه ما سر و کار،
همه ما با این موضوع بله. هر روز و شب کسب و کارها، صادرات، واردات، تجارت،
مخصوصا تو این شرایط که مقداری بالاخره خب مردم دارن این فشار اقتصادی رو تحمل میکنن، لازمه بیشتر هوای همو داشته باشیم و بیشتر برو آت.
یعنی اگر انصاف به خرج بدیم یا مهربانی به خرج بدیم، خیرش چند برابر به خودمون برمیگرده. ببینیم امام چه فرموده. امام باقر علیه السلام فرمود وسط بازار می ایستاد، بازاریان هم تا صدای امام را میشنیدند دست از کار میکشیدند و گوش میکردند. ای تجار تقوا پیشه کنید. بعد این جملات رو میفرمود قدم الاستخاره، از خدا طلب خیر کنید. استخاره کلن معناش یعنی طلب خیر کردن.
بله.
حالا ما تعبیر میکنیم به این که به قرآن، مثلا لای قرآن رو باز کنیم ببینیم خداوند چه نکته ای رو پیش روی ما میذاره.
باز در ذیل همون قرار میگیره دیگه.
از خدا طلب خیر کنید. دو تبرکو به سهوله، برکت رو در سایه آسانگیری ببینید. چون بعضی از فروشنده ها سخت گیرن، بعضی آسان گیرن، بعضی هم متوسط. برکت اگر میخواید در سایه آسانگیری است.
یعنی
قدیما وقتی میوه میفروختن، بعد از اینکه کشیدن باز مثلا یه خیار، یه پرتقالی اضافه
میذاشتن رو.
سخت گیری نمیتون، مثل اینکه میوه رو میکشه مثل طلا میخواد بکشه تا گرمش رو حساب بکنه. برکت رو در سایه آسانگیری بدانید. به فروشندگان میفرماید جانب الکذب، از دروغ دوری کنید. و تجانبوا عن الظلم، از ظلم و بی‌عدالتی اجتناب کنید. ولا تقربوا الربا،
نزدیک نشید.
یه چیزی رو خدا فرموده انجام ندید، یه چیزی رو فرموده مثل لا تقربوا الزنا، این دیگه انسان رو میبرد ته جهنم. لا تقربوا الربا، به ربا یعنی همون جایی که میبینی مشکوکه به ذهنت میرسه که احتمال ربا داره، همونجا فاصله بگیر.
نباید نزدیک شد، احتمال سقوط زیاده.
سرفصل همه اینا تقواست. اول امام فرمود ای تجار تقوا پیشه کنید. این نشان دهنده بار معنایی این کلمه هست. امیر المؤمنین علیه السلام راجب بازاریان دو جور اقدامات انجام میداده. خب بازار که میدونید تاریخچه‌ای داره در اسلام. پیامبر عزیز اسلام به مدینه که آمد اول مسجد ساخت، در جوار مسجد مدرسه، و لایه سوم بازار. یعنی یه مجموعه رو پیغمبر ساخت که هر کی می‌خواست خرید بکنه زود یه نیم نگاهی به محل عبادت، یه نیم نگاهی به محل تعلیم و تربیت، حالا میرفت خرید می‌کرد. پژوهش‌هایی که انجام شده تا قرن‌های اول همیشه همه شهرها همینطوری بوده، در کنار مساجد بازار می‌ساختن. الان هست اسنادش، در کوفه، در بصره، در مصر، در مدینه، بازارهایی که الان نام اون بازارها در تاریخ ثبت شده در جوار مسجدها بوده.
تو معماری قدیمی ما هم همین جوریه.
ما هم همینطوری بوده.
بله.
یعنی اینی که میاد جذب مال دنیا میشه یادش نمیره با صدای اذان باید کار رو تعطیل بکنه، بره با خدای خود راز و نیاز بکنه، از خدای خود راه بجوید. در کوفه یه مجموعه ستایی بوده، مسجد، دارالاماره یعنی مرکز حکومت، بازار. حالا پژوهش هایی که شده میگه امیر و حاکم همیشه نظارت داشته بر بازار، از ساختمان خودش بیرون می آمده می رفته بازار سرکشی می کرده. دو نوع کار امیرالمومنین برای بازاریان می کرده، یکی موعظه، نصیحت، پند و اندرز، راهنمایی، آموزش فقه، بیان احکام. اینا همه نرمه. بازاریان می آمدن مسجد، به خصوص صبح ها امیرالمومنین علیه السلام قبل از شروع کار این کارها رو انجام می داده. این رو بهش می دیم پیگیری درونی، یعنی تو وجود اونهای مشعلی روشن می کرده که خودشون به سمت بدی، به سمت دروغ، به سمت کم فروشی نرن. کار دوم از بیرون بازرس میگذاشته، قاضی مخصوص بازار میگذاشته، خودش هم زیاد حضور پیدا میکرد. خب الان نمیدونم ما چطوری معنا کنیم این رو امروز، یعنی جمهوری اسلامی ایران بخواد از این مدل امیرالمومنین استفاده بکنه. مسئولین باید حضور پیدا کنن. بازار هم که میگیم نه یعنی اونجایی که مسقفه، پاساژ ها هم، خیابون ها هم، همه رو شامل میشه.
بله خب.
یعنی دو نوع کار، فقط سختگیری و تندی و جریمه نه. اون کار اولیه کار دلیه
و ارشادی در واقع.
ارشادی با مهربانی، با محبت، پند و اندرز و نصیحت و
بیان اتمام حجت هم هست دیگه در واقع.
بله دیگه، خود خدا اول تنبیه نمیکنه، اول ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، احکام رو بیان میکنه، آیاتش رو بیان میکنه، بعد میفرماید حالا که شما فهمیدید از این به بعد اگر کسی امیر المؤمنین علیه السلام که امشب شب ضربت خوردنش هست در بازار، در اون کمتر از 5 سالی که رئیس حکومت بود زیاد حضور پیدا میکرد، در مسجد با بازاریان صحبت میکرد به صورت نرم، موعظه، پند، اندرز، ارشاد، بیان احکام. بیرون یکی بازرس میگذاشت، قاضی مدتی ابن عباس قاضی بازار بوده که مرافعات بازاریان رو حل بکنه و خودش هم حضور پیدا میکرد. یه نمونه شو گفتیم که امام باقر علیه السلام فرمود، یه نمونه دیگه امام حسین علیه السلام نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام بر مرکب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اسمش بوده شهبا در کوفه سوار می شد و از همه بازارها بازدید می کرد. تاریخچه بازار وقتی می بینیم یه بازارهای عمومی بوده، الان هم همینطوره، و بازارهای تخصصی، مثلا بازار طلافروش ها،
راسته مثلا آهنگرا،
آهنگرا. این از قدیمه، یعنی الان تاریخچه بازار رو نگاه بکنیم از قدیم اینطوری بوده، مثلا شترفروش ها، برد فروش ها،
کفاش ها،
کفاش ها، بزاز ها، روغن فروش ها. امام علیه السلام یکی تو بازار عمومی مطالبی می فرمودن، بعد می رفتن تخصصی، این حدیث از امام حسین علیه السلام. حضرت امام حسین علیه السلام میفرمایند که ابتدا رفتن به بازار گوشت فروش ها و با صدای بلند فرمودند ای قصابان، در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح کاملا از بدنشان
جدا شود
و از دمیدن در گوشت وقتی می فروشید بپرهیزید، چون شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این عمل نهی می کرد. این سهم گوشت فروش ها. سپس به بازار خرما فروشان رفت و فرمود همان گونه که خرماهای خوب را در معرض دید قرار می دهید، خرماهای بد را هم، چون فروشندگان بعضی اینطورن دیگه، اون قشنگا و خوبا رو میذارن
جلو
یا رو
که جاذبه
داشته باشه، یه میخره میبره خونه میبینه
تهش خرابه.
حالا یا میوه یا خرما یا
هر چیز،
حالا اینها نمونه هست. یعنی هر فروشنده اگه دنبال تقوا هست، یعنی اولین وصیت امیرالمؤمنین به همه دوستانش، اگه دوستان اون هست باید اینا رو رعایت بکنه. این هم مال خرما فروشان. سپس به بازار ماهی فروشان رفت و فرمود غیر از ماهی حلال نفروشید و از فروش ماهی هایی که در دریا مردند و موج آنها را بیرون انداخته خودداری کنید. خیلی دقیقه. سپس به بازار دیگری رفتن که بزازها و صرافا، این زرگرها و خیاطها اونجا بودن، با صدای بلند در این بازار فرمودن قسم خوردن در بازارهای ما متداول شده، قسمهایتان را کم کنید، از قسم بپرهیزید، همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد را پاک نمی کند.
اون وقت هم این قسم خوردن رو مرسوم بوده.
بله، چون معمولا چه معاملهی رو، چون معامله چند جوره، معاملهی که قیمت خریدش گفته بشود یا نشود، مردم بیشتر دوست دارن قیمت خرید رو بدانن. فروشنده ها هم به خاطر جلب مشتری، بسیاریشون دوست دارن قیمت خرید رو بگویم. خب فروشنده قیمت خرید رو میده، خریدار باور نمیکنه. این دفعه قسم میاد به میدان یا دروغ میاد به میدان. اونی که در احکام وجود داره اینه که اگر قیمت خرید گفته میشه باید با دقت گفته بشه. مثلا این کتاب رو فرض کنید خریده 3000 تومان ولی با 6 ماه مدت، این مدت رو نمیگه، میگه خریدم 3000 تومان میفروشم 3500 تومان، اینجا مشکل پیدا میشه. یا مثلا اجناسی رو خریده، یه مبلغی رو داده برای حمل و نقلش تا به شهرستان برسه، تا به مغازش برسه،
بله خب کرایه میخوره بهش،
این مبالغ رو حدسی تقسیم میکنه به اون اجناسی که خریده.
آها، اینجا مشکل پیدا
میکنه. یه مثال دیگه، ماشینی رو مثلا برده صافکاری، صافکار گفته که این مثلا 2 میلیون هزینش میشه، ولی چون تو رفیق من هستی من از تو 1 میلیون میگیرم. ماشین رو صافکاری کرده، حالا میخواد بفروشه، میگه ماشین رو اینقدر خریدم، اینقدر هم خرج صافکاری کردم. کدوم رقمه رو میگه؟
اون 2 تومنه رو میگه.
2 تومنه رو میگه،
میگه یه تومن که به من تخفیف داد دیگه، ولی علی قاعده دو تومن.
این ریزکاری هایی است که وقتی قیمت خرید رو میدیم باید رعایت کنیم. به شخص من تخفیف داد، این باید بگیم. یه چیزی هست که ما رو میکشونه به سمت نادرستی. پس ما 2 بخش تا حالا صحبت کردیم. 1، در قرآن کریم مسئله بازار،
و 2 در سیره امیرالمؤمنین.
و در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا اگه از این به بعد فرصت هست بریم سراغ این که چقدر ارزش داره حضور در بازار و این میدانی است که عرض بکنم.
بله بفرمایید.
عرض به خدمت شما، پیغمبر بیشتر احادیثش این قسمت از پیغمبره.
خیلی خوب.
پیغمبر امام صادق علیه السلام فرمود به کسی که داشت میرفت به بازار و دیر داشت میرفت، فرمود صبحای زود برو، به جای اینکه پیغمبر بفرمود برو به بازار، فرمود اقدو الی عزک، برو به سمت عزتت.
آها، یعنی اگه صبح بری اون عزت رو داره.
به جای کلمه بازار، مرکز عزت، این کسی که کار میکنه، یه شغلی رو برگزیده و برای تأمین معاشش تلاش میکنه، این از نظر اسلام آدم عزیزی است. یک کسی از یاران امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد که من به اندازه کافی دارایی دارم، آرام آرام دارم تصمیم میگیرم کنار گیری کنم.
خسته شدم، بازنشسته کنم.
خسته شدم، داراییم که دارم. امام فرمود این کار تو از عقل تو میکاهد. عقل بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده. این کار تو از عقل تو
میکاهد.
یه قصه دیگه که مردم ما شنیدن شاید به این شکل نشینده باشن. پیامبر عزیز اسلام از جنگ تبوک برمیگشت. یه مرد انصاری جزء استقبال کنندگان بود. آمد که از رزمندگان مرسوم بوده استقبال میکردن. پیغمبر از او پرسید که وقتی دست داد پیغمبر باش، دید دستش خیلی زبره. الان مثلا دستای ما با کتاب و کاغذ و قلم سر و کار داریم دید. اما کشاورزان وقتی باشون دست میدید زبره. فرمود چرا دست زبره؟ گفت من یه کار سختی انجام میدم و زندگیم رو با اون اداره میکنم. پیغمبر دست او رو بوسید. یعنی اولین شخصیت عالم اینقدر برای کار اهمیت قائله، دست او را بوسید به خاطر زبریش، به خاطر ارزشش، به خاطر اهمیتش. پیغمبر فرمود این حدیث هم از اون احادیثی است که زیاد مردم شنیدن، الکاد و لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله. مقیاس هایی که در اسلام هست، یکی همه جهاد در راه خداست. یعنی وقتی امامان ما، پیغمبر ما میخواستن یه کاری رو خیلی سطحش رو ببرن بالا، مثلا میگفتن این مثل شهیده. فرض کنیم بانویی که طفلی را به دنیا آورده اجر شهید داره. یعنی وقتی اسلام میخواد مثال بزنه یه اجر خیلی فوق العاده را،
شهید رو میاره
به شهادت مثلا. به جهاد در راه خدا. الکاد لعیاله، کسی که برای خانوادهش تلاش میکند، کالمجاهد فی سبیل الله، مثل کسی در راه خدا شمشیر میزند. اینها رو برای این گفتن که مسلمون ها همیشه در حال تلاش باشند. دو بار فرمود ملعونون، پیغمبر فرمود ملعونون ملعونون من زیع العیال، کسی که رسیدگی به خانوادهش نمی کنه، حال حوصله نداره برای کار،
براش مهم نیست،
براش مهم نیست
لا اینا زندگیشون چجوری میگذره،
بچه ها چگونه زندگی میچرخونن، خانواده چی کار میکنه، دنبال عیاشی خودش هست. دو بار فرمود از رحمت خدا بدور است، از رحمت خدا بدور است کسی که خانوادهش با بیتوجهی او روبروز تلاش نمیکنه. در تاریخ داره که پیغمبر مخصوصا جوانهای خوش اندام رو که توانایی کار دارن وقتی میدید، اولین چیزی که از اونا میپرسید راجع به کار بود. کار میکنید؟ و اگر جواب منفی میشنید میفهمید سقط عن عینی، از چشم من افتاد. الان امام زمان علیه السلام فرزند پیغمبره. امام زمان کیو دوست داره؟ اونی که کار میکنه، اونی که رنج میبره، اونی که تلاش میکنه.
اگه کار پیدا نشود چی؟
خب این دفعه کسانی که مسئولیت دارن، یکی کارآفرینان، یکی دولتی ها، اینا کسانی هستن روز قیامت باید جواب بدن. کسانی هستن دارایی دارن میتونن کارآفرینی بکنن، به خاطر راحتیش. خب الان میدونیم کارها سخته،
بله، خب
همین قیمت دلار نمیدونم کم و زیاد شده، با درد دل کارآفرینان وقتی مینشینی. اونها همین دیشب بود مثلا تلویزیون نشون میداد که گاوداری ها مثلا
تو صنایع مختلف،
صنایع مختلف،
بله،
فرض کن موادی رو که مصرف میکنن گران میشه، حالا اونها خروجیشون چی میشه؟ بعد میاد میشینه حساب کتاب میکنه، این پوله رو اگه بگذارم بانک آسوده خاطرتر هستم، راحت تر هستم. اما نگاه کنه به خدا، خدا از او چه میخواهد؟ این سرمایه رو، این دارایی رو میتونه 20 نفر 200 نفر بیشتر کمتر به کار بگمارد. این مال کسانی که دارایی دارن، مسئولیتش بخشیش هم مسئولیتش دست دولتی هاست، چه رهبر بزرگ انقلاب پیوسته دولتی ها را الان خصوص در چند سال گذشته
بله.
باز هم تشکر میکنن از دولت، باز هم میفهمن نه من راضی نیستم به این اندازه از کار،
هنوز جای کار
راضی نیستم و مشکلات مردم رو آقا میفهم من اطلاع دارم، گرفتاری های معیشتی مردم رو اطلاع دارم. نکته سوم، خود ماها هستیم که میخوام کار بکنیم، به چی میدیم کار؟ گاهی وقتا متاسفانه به یک میز و یه حقوق ثابت میدیم کار، اما نگاه میکنیم نه، کارهای دیگه هست ممکنه بده در شأن من نیست. خدا رحمت کنه شهید بهشتی میفهمه در آلمان که بودم همسایه داشتیم، من یه وقتی کارش داشتم، خیلی هم شیک پوش و ماشین خیلی قشنگ، خانه مرتب، آدرس محل کارش رو گرفتم، در یه کارخانه بود، رفتم اونجا به دیدنش، وقتی آمد به دیدن من دم یه تیکه زغاله از سر تا پا سیاه. گفتم شغل شما چیه؟ گفت شغل من تمیز کردن لوله های عرض به خدمت شما بخاری های بزرگ مثلا شرکت هاست، مجبورم برم توی اون فضاها و اونجا تمیز بکنم. به چنین وضع حال ممکنه مثلا به من به شما بگن که حاضر هستی همچی شغل؟ نه این که شغل نیست، شغل باید تل تمیز باشه، اتو کشیده، موها رو شانه بزنیم، پشت میز یه مثلا یه منشی باشه، تلفن ها رو او جواب بده. ما گاهی وقتا به اینها میدیم شغل، یعنی شغل نمیخوام همه رو با یه چوب برانیم، گاهی وقتا هم اینطوریه. شغل کشاورزی هست، ما در برنامه های آینده، یکی دو برنامه آینده، راجع به محیط شغل صحبت خواهیم کرد که امامان ما، پیغمبر ما چه محیط هایی رو پیشنهاد میکردن. خود پیغمبر ما به کارهای سخت میپرداخت، میفرمود اگه دو تا کار باشه من اون سخت‌تر رو انتخاب میکنم. چوپانی میکرد، کشاورزی میکرد، کشاورزی هم گاهی ابوطالب زمین های نزدیکتر میفرمون، نه زمین دورتر رو، زمین که بالاتر هست رو تپه هست سختتر رو
اون رو انجام میداد،
اون رو انجام میداد. یعنی پس بخشیش به پولدارا برمیگرده، بخشیش به دولت برمیگرده، بخشیش هم به همت هایی که
باید بیاد وسط میدون. بله. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله مشکل اشتغالم خیلی مسئله جدیه، ما هم به اندازه خودمون انشاءالله سهیم باشیم با حمایت از کالای ایرانی که شعار امسال هم هست و این نکاتی که آقای بهشتی گفتن، انشاءالله همه مشکلات و گره ها از زندگی مردم عزیزمون باز بشه و تو این شبها که شبهای بسیار بسیار عزیز و با عظمتی است، حتما از خداوند متعال بخوایم برای سرافرازی ایران اسلامیمون و پیش رفتن همه بخش های مملکتمون و انشاءالله آینده جوانهای نازنین و جوانهای گرانقدرمون. خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجی بهشتی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، شو سرفته دسته بندی شده. حالا انشاءالله این بحث بازار رو هم و تقوا در اون رو ادامه خواهیم داد. اما دوستان عزیزم، امروز صفحه 349 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 56 و 339 رو، بله آیات 56 تا 64 سوره مبارکه حج رو امروز به اتفاق تلاوت میکنیم در شبی که شب قدر است و شب نزول قرآن و حالا این انس ما با آیه های نورانی قرآن بیشتر و بیشتر بشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجای بهشتی عزیز و نازنین.
ما در خدمت شماست.
خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. خیلی فرصت نداریم، ما این هفته قرار گذاشتیم از احیاگر اسلام ناب محمدی و معمار کبیر و بزرگ انقلاب اسلامی امام راحل عظیم و شأنمون که فردا سالگرد ارتحال امامم هست صحبت بکنیم. حاجای بهشتی نکاتی رو بفرمایند و انشاءالله دعا بکنند و خداحافظی بکنیم.
خیلی نکات زیادی تو ذهنم آمد، این نکته رو انتخاب میکنم که به نظرم اثر تربیتی زیادی باید داشته باشه. مردم ما هم کم شنیدن، تقریبا 700 سال قبل عالمی از تبار موسی بن جعفر علیه السلام در نیشابور شنید که شیعیان هند عالمی داشتن از دنیا رفته، کسی رو ندارن، به اتفاق خانوادش مهاجرت کرد به هندوستان، زبان اونجا را آموخت، کتاب‌های شیعه را ترجمه کرد، محبوبیتی پیدا کرد. دو پسر داشت، مخالفین دیدن که این مزاحم اونهاست، یکی از پسرانش را به شهادت رساندن، این پدر استقامت کرد تا از دنیا رفت، پسرش جای پدر را گرفت. شبیه قصه پدر برای او پیش آمد، یعنی یه جریانی
تاریخ تکرار شد.
باز یکی از پسران او رو به شهادت رساندن، این دودمان ماندن اونجا تا رسید به میر حامد حسین هندی، جد حضرت امام، صاحب کتاب ابقات الانوار، یک کتاب 30 جلدی داره در ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که اون هم خیلی شنیدنیست. در نوشتن اون کتاب چه رنج هایی که برده، حتی آمده نوکری خانه عالمی را انجام داده تا یه نسخه از یه کتابی را پیدا بکنه، در دریا با طوفان مواجه شده،
سختی های فراوان
کشیده تا نوبت رسیده به اون، تا فرزندان او بعد آمدن نجف، از نجف به خمین. من فکر میکنم، خودم برداشتم اینه، شاید اون نیت پاکی که اون جد حضرت امام 700 سال قبل داشته ایثار کرده، خداوند مزدش رو 700 سال بعد چون در قصه حضرت خضر و موسی هم داریم که حضرت خضر و موسی یه دیواری داشت خراب میشد، دوتایی
ترمیمش کردن.
تو تفسیر داره که اون پدر مستقیم اون بچه ها نبوده، ده ها نسل قبل یه پدر بزرگی اهل خیر بوده، ثوابش رو نتیجهش رو خدا ده ها نسل بعد به او داده. خدمتی یا عبادتی بکنیم مطمئن باشیم که یا تا هستیم به خودمون یا به بچه هامون یا به نسل های بعد از ما خواهد رسید.
خیلی خوب نشنده بودم من، خیلی نکته خوبی بود شنیدین. سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه انشالله. امشب شب قدره ها، جای بهشتی، شب ضربت خوردن امیر مؤمنان هم هست. کوتاه بگید از اعمال امشب، حالا یه مروری هم بشه برای ما و بعد هم دعا بکنید.
سوره قدر همه بلدن که لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی طلایی ترین وقت سال امشبه و اون دو شب بعد.
بله.
خب اولین ادبش اینه که غسل کنیم بعد از مغرب، غسل کنیم و در غسل هم نیت کنیم اگه بتونیم اشک بریزیم، توبه بکنیم، با اون آب ظاهر و باطن خودمون رو بشوییم. پس از اون دعا و نیایش هست، دعای جوشن کبیر که در طول سال شود خوب ما این دعا رو بخوانیم. اسمهای معشوق بخوانیم و عشق بریزیم، با توجه بخوانیم، به معانیش دقت بکنیم. استاد عزیز و ناجای قرائتی می فهمن شب نزول قرآن تفسیر قرآن بخوانیم، تفسیر قرآن بشنویم و همون قرآنی که روی دست میگیریم و روی سر میگیریم یه نوع عهدیست که ما با قرآن میبندیم، اونو بهش توجه بکنیم. دعاهامونم من از اساتید نقل میکنم، دعای بین المللی باشه، همین دعایی که روزها و شبهای ماه رمضان میخوانیم، به همه مرده ها، به همه مریض ها، به همه گرفتارا، به همه بدهکار ها، به همه جوان ها، بی همسر ها، بی بچه ها، بی خانه ها، به همه دعا کنی
ان شاء الله. شما ما دعا
وسعت نظری انشاءالله. من محتاج دعای شما.
سلامت باشید، ما هم دعاگوی همه دوستان هستیم. بهترین ها رو در امشب برای همتون آرزو میکنم. ان شاء الله به حق امیر مؤمنان علی علیه السلام همتون حاجت روا بشید. دعا برای سلامتی امام زمان فراموش نشه، در رأس خواسته هامون باشه و زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید. متشکرم از
شما. نور یا مدبر النور یا مقدر النور یا نور کل نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیس کمثله نور سبحانک یا لا یا من عطاه شریف یا من فعله لطیف یا من لطفه مقیم یا من احسانه قدیم یا من قوله حق یا من وعده صدق یا من عفوه فضل یا من عذابه عدل یا من ذکره حل یا من فضله عمیق سبحانك یا لا اله الا انت الغاث الغاث خلصنا من النار يا